جرأت یا حقیقت. 19. نیت، دوشنبه 15 اکتبر 4:30 دقیقه ظهر. مادرم طبقه بالاست و سعی می کند با پدرم حرف بزند. موفق باشی. من هم موبایلم را در دست گرفتم و روی مبل نشستم. به این فکر می کنم که پیامی به برانوین بدهم و بخواهم که از من متنفر نشود. مطمئن نیستم که ببخشید که درباره مرگ مادرم بهت دروغ گفتم خیلی جواب بدهد. اینطور نیست که می خواستم مرده باشد، اما فکر کردم به احتمال زیاد مرده یا به زودی می میرد. این خیلی از گفتن یا فکر کردن به حقیقت آسان تر بود. او یک معتاد است که به اورگان رفته و پس از آن با من حرفی نزده. پس وقتی که مردم درباره مادرم می پرسیدند دروغ می گفتم. با گذر زمان فهمیدم که چه پاسخ مزخرفی دادم، اما دیگر برای پس گرفتنش خیلی دیر شده بود. به هر حال کسی هم به واقعیت اهمیت نمیداد. اکثر مردم به کاری که می کنم یا حرفی که می زنم توجهی ندارند، به جز افسر لوپز و حالا هم برانوین. چند باری در حین تماس‌های شبانه من می‌خواستم حقیقت را به او بگویم، اما نمی‌دانستم چطور باید این مکالمه را شروع کنم. هنوز هم نمی‌دانم. موبایلم را کنار می‌گذارم. با صدای قشقش پله‌ها متوجه می‌شوم که مادرم دارد پایین می‌آید. می‌گوید پدرت فعلا توی شرایطی نیست که بشه باهاش حرف زد. به آرامی می‌گویم نه، چه عجیب. خیلی جوانتر و همچنین پیرتر از قبل به نظر می‌رسد. موهایش کوتاه‌تر و خاکستری‌تر شده، اما چهره‌اش افسرده و پریشان نیست. و سنگین‌تر شده که فکر می‌کنم نکته مثبتی است، چرا که نشان می‌دهد بیش از پیش به خورد و خوراکش می‌رسد. کنار آکواریوم استن می‌رود. با استراب به من لبخندی می‌زند و می‌گوید چه خوبه که استن هنوز اینجاست. می‌گویم بعد از آخرین باری که دیدمت چیز خاصی تغییر نکرده. و پایم را روی میز روبرویم می‌اندازم. همون مارمولک خسته، همون بابای مست، همون خونه خراب. بجز این که الان مزنون به قتلم هستم. در براش چیزی شنیدی اصلا؟ ناتانیل. مادرم روی صندلی می نشیند و دستهایش را در هم قفل می کند. من نمیتونم باید از کجا شروع کنم. نزدیک به 3 ماه بود که حالم خوب شده بود و هر ثانیه میخواستم با تو حرف بزنم، اما میترسیدم که به اندازه کافی قوی نشده باشم و دوباره تو رو ناامید کنم. و بعد اخبار رو دیدم. این چند روز اخیر چند بار اومدم اینجا ولی تو هیچ وقت خونه نبودی. به ترک‌های دیوار و سقف نگاهی میاندازم و میگویم مگه تو خودت بودی؟ روی صورتش چین می افتد. واقعا معذرت می خوام ناتانیل. من امیدوار بودم که امیدوار بودم پدرت کاری کنه. امیدوار بودی؟ خسته نباشی. می گویم حداقل اون اینجاست. مادرم قلنج انگشت هایش را می شکند. خدای من، به کل این عادتش را فراموش کرده بودم. واقعا که اعصاب خرد کنه است. میگوید میدونم حق ندارم ایراد بگیرم. ازت انتظار ندارم که منو ببخشی یا امیدوار باشی که خیلی بهتر شده باشم، اما بالاخره دارم از داروهای استفاده میکنم که جواب میدن و دیگه منو به اون وضع نمیندازن. یه تیم کامل از دکترها در اورگان بودن که به من کمک میکردن تا به خودم مسلط باشم و آرامشمو حفظ کنم.
باید خوب باشه نه؟ اینکه یه تیم داشته باشی واس خودت.
بیشتر از اون چیزیه که لیاقتشو دارم. میتونم. چشمهای غمگین و لحن حقیرانش مرا عصبانی میکند. اما مطمئنم اگر الان هر کار دیگری هم انجام میداد عصبی میشدم. از سر جایم بلند می شدم.
خب خیلی بهم خوش گذشت، اما باید برم یه جایی. تو هم قراره بری مگه نه؟ اگه میخوای با بابا حرف بزنی بعضی وقتا ساعت 10 بیدار میشه.
لعنتی، حالا هم دارد گریه میکند. متاسفم نتانیل، تو لیاقتت خیلی بیشتر از ما دو نفره. خدای من نگاش کن، باورم نمیشه که انقدر بزرگ شده باشی. از پدر و مادرت خیلی باهوش داری، همیشه بودی. تو باید توی یکی از اون خونه های بزرگ تو تپه های بیویو زندگی کنی، نه اینکه به تنهایی از این احمق مراقبت کنی.
آره هرچی. خب مامان خیلی خوش گذشت، خوشحال شدم دیدمت. میگم بعضی وقتا از اورگان برام کارت پستال بفرست.
او ناتانیل لطفاً.
بلند می شود و بازویم را می گیرد. دستهایش 20 سال پیرتر نشان می دهد. نرم و چروکیده با نقطه های قهوه‌ای و زخم.
می خوام بهت کمک کنم، هر کاری. من به موتل شماره 6 میرم. می تونم فردا شب برای شام تو رو یه جایی دعوت کنم، اگه وقت داشته باشی و بتونیم با هم گفتگو کنیم.
گفتگو کنیم؟ یا عیسی مسیح، مگر اورگان چه جور دکترهایی دارد؟ نمیدونم. شماره تو بذار، بهت زنگ میزنم. شاید.
باشه باشه.
میدانم که اگر از دستش فرار نکنم دوباره حالم خراب میشود.
نتانیل، اون کسی که قبل تر دیدم برانوین روحاس بود؟
آره.
و لبخند میزند.
چرا؟
فقط خب این که با هم صمیمی هستین منو خوشحال میکنه.
میگویم من باش صمیمی نیستم، ما هر دو مظنون به قتلیم. یادته؟
و در را پشت سرم محکم میبندم. از این کارم پشیمان می شوم، چرا که اگر دوباره لولایش مشکل پیدا بکند خودم باید آن را تعمیر کنم. حالا که بیرون آمدم نمی دانم باید به کجا بروم. سوار موتورم می شوم و به جنوب شهر سندیگو می روم. اما بعد نظرم عوض می شود و به سمت شمال می روم. 1 ساعت تمام فقط در شهر می چرخم و بعد می ایستم تا باک موتورم را پر کنم. موبایلم را بیرون می آورم و پیام‌هایم را نگاه می کنم. هیچ چیز نیست. باید به برانوین زنگ بزنم و از او بپرسم که چرا به اداره پلیس رفته بود. البته مطمئنم که حالش خوب است. یک وکیل گران قیمت دارد و پدر و مادری که هر وقت کسی بخواهد به او نزدیک شود مثل نگهبان از او مراقبت می کنند. اما به هر حال به او چه بگویم؟ دوباره موبایلم را کنار می گذارم. حدود 3 ساعت است که در راهم، تا اینکه به یک جاده بیابانی پر از بوته های عجیب و غریب می رسم. دیر وقت است، اما اینجا خیلی گرم است، پس ژاکتم را در می آورم و به سمت یکی از درخت های جاشوا می روم. تنها باری که با پدر و مادرم به تعطیلات رفتم همینجا بود. آن موقع 9 سال داشتم. کل مدت منتظر بودم که اتفاق بدی بیفتد، اینکه ماشین قرازه و قدیمی من خراب شود یا مادرم شروع کند به جیغ زدن و گریه کردن. در کل میتوان گفت که اتفاقی نیفتاد. طبق معمول حوصله همدیگر را نداشتند، اما سعی میکردند تا جای ممکن کمتر دعوا کنند. آن روز حال مادرم خوب بود، شاید به خاطر اینکه از آن درخت‌های خمیده خوشش میآمد. میگفت
رشد درخت جاشوا در 7 سال اول زندگی عمودیه، هیچ خمیدگی نداره. چند سال طول میکشه تا شکوفه بزنه، هر بار یه انشعاب به وجود میاره. وقتی که روی انشعابها شکوفه میزنه شاخه میمیره و این سیستم پیچیده مرگ و تولد رو در 1 نقطه نشون میده.
بعضی وقتها فکر میکردم که کدام بخش از مادرم هنوز زنده است. به همیشه آن موقع را به خاطر می آورم. به بیویو که میرسم ساعت از 12 گذشته. قصد دارم تا جایی که میتوانم در شهر بچرخم. باید به پدر و مادرم وقت بدهم تا با هم صحبت کنند. اگر پلیس بیویو مرا پیدا کند و دوباره از من سوال بپرسد، مهم نیست. موبایلم را بیرون می آورم و به تنها پیامی که دارم نگاه می کنم. پارتی در خانه چت پوزنر. به خانهشان می روم، اما چت را هیچ کجا پیدا نمی کنم. نهایتاً به آشپزخانه می روم، یک نوشیدنی بر می دارم و به بحث دو دختر درباره برنامه تلویزیونی که هیچ وقت ندیدم گوش می دهم. خیلی خسته کننده است و ذهنم را از ظهور ناگهانی مادرم و یا احضار شدن برانوین به اداره پلیس پرت نمی کند. ناگهان یکی از دخترها رو به من می کند و با خنده می گوید:
نه، من تو را می شناسم.
و با قهقهه به من مشت می زند.
تو توی برنامه تحقیقات میخائیل پاورس بودی، ها؟ اگه نه، یکی از اونایی که مزنون به قتل هستن.
مست است و لنگان لنگان نزدیکتر می شود. شبیه تمام دخترهای دیگری است که در پارتی های پوزنر می بینم. زیباست، اما نه در آن حد که در ذهن بماند. دوستش می گوید:
اوه خدای من مالوری، خیلی کارت زشته.
می گویم: نه منو نیستم، فقط شبیهشم.
دروغگو.
مالوری سعی می کند دوباره به من مشت بزند، اما یک قدم عقبتر می روم.
خب من فکر نمی کنم تو این کار کرده باشی. برایان هم همینطور، مگه نه بری؟
دوستش سر تکان می دهد.
فکر میکنین کار اون دختره که عینک داره باشه؟ شبیه عجوزه هاست.
بطری نوشیدنیم را سفت فشار میدهم.
گفتم منو نیستم، پا دهنتو ببند. ببخشید، هنقدر بد اخلاق نباش. میخوای بریم طبقه بالا؟
تردید می کنم. حاضرم هر کاری بکنم تا ذهنم خالی شود. روش مکالی ها همین است. تقریبا همه فکر می کنند که قتل سایمون کار من بوده. تقریبا همه.
نه من نمیتونم.
موبایلم را بیرون می آورم و سعی می کنم راهم را از بین جمعیت باز کنم. به محض اینکه از آنجا بیرون می آیم موبایلم زنگ می خورد. به صفحه نگاه می کنم و شماره برانوین را می بینم. با وجود اینکه فقط او می تواند با این شماره تماس بگیرد، احساس خوشایندی دارم. مثل این می ماند که از سرما یخ زده باشی و کسی مثل پتو به دورت بپیچد. برانوین می گوید:
سلام.
صدایش خیلی آرام است.
می شه حرف بزنیم؟
برانوین، سه‌شنبه 16 اکتبر 30 دقیقه صبح. بابت اینکه مخفیان نیت را به خانه من راه دادم خیلی نگرانم. پدر و مادرم به اندازه کافی بابت اینکه درباره پست سایمون به آنها چیزی نگفتم از دستم عصبانی هستند. البته بدون دردسر از اداره پلیس خارج شدیم. رابین از آن سخنرانی‌هایش استفاده کرد و گفت:
وقت ما رو با این کارای بیمعنیتون نگیرین، وقتی که حتی نمیتونین چیزی رو ثابت کنین.
فکر میکنم حق با او بود، چون که من الان اینجا هستم. البته تا وقتی که به گفته مادرم یاد نگرفتم با پنهانکاری چیزی از پیش نمیرود، حق ندارم از خانه خارج شوم. پیش از آن که میو بخوابد قرولند کنان به او گفتم:
نمیشد همون موقع که وبلاگ قدیمی سایمون رو پیدا کردی هکش کنی؟
به نظر می آمد که واقعا ناراحت است.
خیلی وقت پیش غیر فعالش کرده بود. حتی نمیدونستم دیگه وجود داره و نمیدونستم تو اون نظر رو نوشته بودی.
اخ می کند و سرش را تکان می دهد.
برانوین، تو همیشه بیشتر از من بابت اون اتفاق عصبانی میشی.
احتمالاً حق با اوست. حالا هم در یکی از اتاقهای طبقه پایین نشستم به محض اینکه نیت پیام می‌دهد، در زیرزمین را باز می‌کنم و صدایش می‌زنم. سپس سایه‌اش نزدیک می‌شود و کنار می‌ایستیم تا وارد شود. تیشرتی چروکیده زیر ژاکت چرمی‌اش پوشیده و موهایش هم روی صورتش ریخته. حرفی نمی‌زنم و او را به اتاق هدایت می‌کنم. پدر و مادرم سه طبقه با ما فاصله دارند و خواب هستند، اما باز هم خیلی نگرانم. خب؟ گوشه مبل چارزانو می نشینم. نیت ژاکتش را در می آورد، روی زمین می اندازد و آن سمت مبل می نشیند. به او نگاه می کنم. چشمهایش از ابرهای پر رمز و راز پوشیده شده و آنقدر زیباست که ناراحتیم را فراموش می کنم. میپرسد
اداره پلیس چطور بود؟
خوب بود، اما این چیزی نیست که میخواستم در موردش حرف بزنم.
سرش را پایین میاندازد و میگوید
آره میدونم.
و سکوتی بینمان برقرار میشود. میخواهم آن را با ده ها سوالی که دارم پر کنم، اما این کار را نمی کنم. بالاخره میگوید
حتما فکر میکنی که من چقدر عوضیم، نه؟
هنوز نگاهش به زمین است.
و دروغگو.
چرا بهم نگفتی؟
نیت نفس عمیق میکشد و سرش را تکان میدهد.
میخواستم. بهش فکر کرده بودم. نمیدونستم چطوری شروع کنم. جریان اینه که این دروغ را بهت گفتم چون از گفتن حقیقت خیلی آسون تر بود. در واقع خودم هم تا حدودی باورش کرده بودم. فکر نمی کردم یه روزی برگرده. و خب وقتی که یه حرفی را می زنی چطور می تونی پسش بگیری؟ اگه می گفتم مادرم مرده بعد حرفم رو پس می گرفتم، خب فکر می کردی دیوونه.
سرش را بالا می گیرد و به چشمهایم خیره می شود.
اما من دیوونه نیستم. درباره هیچ چیز دیگه هم به تو دروغ نگفتم. دیگه مواد نمیفروشم. هیچ کاری هم با سایمون نکردم. اگه حرفمو باور نمیکنی عیبی نداره، اما قسم میخورم که حقیقته.
سکوت دیگری بینمان حکم فرما میشود و من سعی میکنم افکارم را متمرکز کنم. باید بیشتر از این عصبانی باشم، اما نمیتوانم. باید از او بخواهم ثابت کند که لیاقت اعتماد من را دارد. البته نمی داند چطور باید همچین کاری را بکند. باید سوالهای دیگری از او بپرسم و دروغهای دیگری که تا به حال به من گفته را کشف کنم. اما واقعیت این است که حرفش را باور می کنم. وانمود نمی کنم که بعد از گذشت چند هفته باطن او را به خوبی شناختم، اما وقتی دروغی را مدام تکرار کنی به واقعیت تبدیل می شود و من این را درک می کنم. من هم همین کار را کردم. می گویم
در مورد مادرت بهم بگو، راستشو بگو، باشه؟
و او هم همین کار را می کند. تقریبا یک ساعت تمام با هم حرف می زنیم. احساس می کنم خیلی یک جا نشستم و این اذیتم می کند. دستم را روی سرم می کشم. نیت می پرسد
خسته شدی؟
نمی دانم متوجه شده که در این 10 دقیقه به دهانش خیره شده بودم یا نه.
نه خیلی. مادرم فکر می کنه تو دوست دختر منی.
خب منظورم اینه که این سوال داره؟
خدای من، باورم نمی شود که همچین حرفی زدم.
تو میخوای که یعنی کسی که مواد میفروشه و مظنون به قتله و در مورد مرگ مادرش به دروغ گفته دوست پسرت باشه؟
حرفش را تصحیح میکنم.
مواد فروش سابق و من نمیتونم درباره زندگیت قضاوت کنم.
لبخند میزند و میگوید
من نمیدونم با کسی مثل تو بودن چجوریه برانوین.
احتمالاً متوجه تغییر حالت چهره‌ام می شود چون بلافاصله می گوید
نمیگم که اینو نمیخوام، میگم که یعنی فکر میکنم گن میزنم. من همیشه فقط میدونی در مورد این چیزا بی تفاوت بودم.
نه، نمیدانم.
الان هم با کس دیگه ای هستی؟
نه، نه، بودم. وقتی که اولین بار چند هفته پیش با هم حرف زدیم، اما بعدش نه.
خب، برای چند ثانیه حرفی نمیزنم. به این فکر میکنم که احتمالاً الان حرف اشتباهی خواهم زد، اما به هر حال آن را بیرون میریزم.
میخوای امتحان کنم؟
اگه تو میخوای، نه به خاطر اینکه جفتمون توی همچین شرایطی گیر افتادیم و فکر میکنم خیلی جذابی، که البته همینطورم هست، اما به خاطر اینکه باهوشی و آدم باحالی هستی و خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو کنی به همه چیز مسلطی. منظورم اینه که کارو درست انجام میدی. من سلیقه افتضاح توی فیلم ها رو دوست دارم. من میخوام دوست دختر تو باشم، حتی با وجود اینکه الان تو همچین وضعیتی هستیم. منظورم مظنون بودن به قتل و اینجور چیزاست.
نیت بلافاصله جواب نمیدهد و این باعث میشود که فکر کنم چقدر گند زدم. شاید بیش از حد گفته باشم، اما بالاخره میگوید
تو همیشه از من بهتری.
عینکم را بر می دارد. آن را جمع می کند و روی میز کنار مبل می گذارد. صورتم را به صورتش نزدیک می کند. احساس می کنم دارم سقوط می کنم. شناور می شوم. پرواز می کنم. دست های نیت به طرز شگفت‌انگیزی حرفه‌ای است و با آنها موها و صورتم را لمس می کند. اما همانجا متوقف می شود. به این فکر می کنم که شاید به اندازه‌ای که من جذب شده ام به من جذب نشده، یا به اندازه‌ای که جذب دخترهای دیگر می شود. چشمهایش به من است و من هم به تکان خوردن مژه‌های بلند و تیره‌اش نگاه می کنم. خدای من، چشمهایش.
دارم به این فکر می کنم که نکنه پدرت یه حبیت اینجا. راستش یه جورایی ازش می ترسم.
آهی می کشم. راستش من هم داشتم به همین فکر می کردم. حتی با وجود این که احتمالش کمتر از 5% است، باز هم احتمال زیادی است. نیت ژاکتش را از روی زمین بر می دارد.
می خوای بری؟
نه.
موبایلش را از جیبش بیرون می آورد و نتفلیکس را باز می کند.
بالاخره می تونیم رینگا را تمومش کنیم.
لعنتی، فکر کردم یادت رفته.
البته اصلا ناراحت نیستم.
بی خیال، این خیلی باحاله دختر.
بعد هم نزدیکتر می نشیند و موبایلش را بین ما نگه می دارد.
به جای اون هیولای 60 اینچی روی دیوارتون، بهتر از موبایل خودم استفاده کنم. توی صفحهی به این کوچیکی نمیشه چیزی ترسید، نه؟
در حقیقت برایم مهم نیست چه کار میکنی. فقط میخواهم تا جایی که ممکن است همینطور بمانم. با خواب بجنگم و هر چیز دیگری را فراموش کنم.